تعداد اینجا برای اتفاق کنه. گفتن 80,000 نفر متقاضی بودن، ما فقط 3,000 نفر جا داریم و ما برای اونها برنامه داشتیم، قریب به اتفاقشون جوان بودن، یعنی بالای 99% 90%شون 95%شون جوان بودن، 4-5% مثلا. خب ما این حرف را کی داشتیم؟ ما کی این هیئت های به این شکل امروز رو داشتیم؟ ما کی این حرکت هایی که امروز داریم رو داشتیم؟ خب این جریان کرونا دین چه کار کرد؟ چه عظمتی آفرید در قیاس با سایر کشورها؟ در اون کشورها مردم سر دستمال توالت با هم دعواشون میشد، تو این کشور به خاطر وجود دین مردم ماسکی خودشون نیاز داشتن میرفتن به دیگران میدادن. چقدر اینجا چه حرکت جهادی بی نظیری در این جامعه. خب ما چرا اینها رو نمیبینیم؟ اینا کارکرد دینه دیگه. شما راجع به همین کرونا ایران رو مقایسه کنید با آمریکا، با همه اون ادعاهاشون، با همه پیشرفت تکنولوژی و صنعت و ثروت و نمیدونم قدرت سیاسی چی و چی، ببین اینجا چیکار کردن مردم، اونجا چیکار کردن. اینها در واقع کارکرد دینه، والله ما چیزی که غیر از این که نیست. به هر حال میخوایم مقایسه بکنیم، باید همه اون فاکتورها، همه اون پارامترهایی که در گذشته بوده الان هست، همه رو با هم جمع کنیم، بعد اون وقت یک داوری عادلانه داشته باشیم. این خاطره من یه بار خونه دوستان عرض کردم، بنده سال آخر دبیرستان بودم، سال ششم اون موقع ششم ریاضی بودم، یک کتابخونه بود روی مسجد بود، من اون کتابخونه زیاد میرفتم، مدیر اون کتابخونه دوست ما بود، هم کلاسی بودیم. یه روز که رفتم، یا شب بود رفتم اونجا، وقتی رفتم وارد کتابخونه شدم، ایشون یک کتاب گذاشت زیر بغل من، دو سه بار زد به پشتم، گفت برو برو، این همون حل المسائل شیمی است که می‌خواستی. هی به من گفت برو، من فهمیدم باید برم. خب اومدم پایین و فاصله گرفتم از مسجد، اومدم خونه، کتاب باز کردم، جلدش رو جلدش چه نوشته نبود، دیدم کتاب نون و قلم جلال آل احمده. فردا چه دبیرستان بهش گفتم قضیه چی بود، اونا کی بودن تو قفسه کتاب میگشتن؟ با اونا سواکی بودن، اگه این کتاب میگرفتن منو میبردن زندان، کتاب خونم برای همیشه بسته میشد. این فکر توی مملکت حاکم بوده، دوستان نوبل قلم جلال رحمت رو بخونن ببینن چی توشه. توی مملکت داشتن نهج البلاغه برای دانشجو حداقل 5 سال زندانی داشته، داشتن رساله توضیح المسائل مرجع تقلید شما تا حد اعدام حکمش بوده، تعداد شراب فروشی های علنی تابلودار در پایتخت این کشور از تعداد کتاب فروشی هاش بیشتر بوده. ما اونها را نبینیم و بله مشکلات رو باید ببینیم و به شدت هم باید برخورد بکنیم، حتما نباید مشکل یکیش هم نباید باشه، اما اگه بناس داوری بکنیم باید دو طرف رو خوب ببینیم. این یه نکته که این خیلی مهمه که ما به هر حال وقتی انسان خواهد داوری بکنه، شیطان با همه وجودش حضور پیدا میکنه. حضرت نوح گفت که در سه جا من تمام با تمام قوا هستم، وقتی با یه نامحرم خلوت کردی، وقتی خواستی داوری بکنی، وقتی عصبانی شدی. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب ما این اشتباهات و این دزدی‌ها و اختلاس‌ها و اینها رو که توجیه نمی‌کنیم، ما معتقدیم که اینها از هر شمری شمرترن. ما معتقدیم جرم اون کسی که تو این نظام خیانت میکنه از هر کافری بالاتره و این شخص ضربه‌ای که به دین میزنه از جمله همین سوال، این در واقع نتیجه خیانت اون خائنانی است که این کارا رو کردن. یعنی یک از کنم که انسان خائن میاد یک خیانت میکنه، بعد نظر مردم نسبت به کل دین منفی میشه، ولذا به ما ساده فرمودن اینا کمر منو شکستن، اینا واقعا کمر شکنه. انکسر یا قسم از زهر اسلام، عالمون متحتک و جاهلون متنسک، هازا یصد الناس عن علمهی به تحتکه و هازا یصد الناس عن نسکی به جهله. دو گروه کمر منو شکستن، عالم بی ادب و بد اخلاق، جاهل مقدس مآب، اینا هستن که ضربه میزنن، اینا کمر شکنن. بعد دارم اون یکی مردم رو از علم و از روحانیت و از علما بیزار میکنه، اینم مردم از مسجد و محفل و از دین بیزار میکنه، از نسک بیزار میکنه. اینا واقعا کمرشکنن، هیچ کس هم حق نداره از اینها دفاع بکنه. نباید بگه که نه اینا خوبن، نباید بگه که نیست، هست، واقعا هست، نمیشه انکار کرد. اما حالا اگه هست، ما به خاطر یک شاخه کرم خورده که باید حتما اره بشه، حتما باید سوزونده بشه، کاملا قبول داریم، تیشه برداریم به ریشه این شجره طیبه بزنیم، اصل درخت از ریشه بزنیم. شما کجای دنیا نظامی سراغ داری که در رأسش یک فقیه عادل شجاع ساده زیست زاهد مردمی و صفاتی که داره کجای دنیا سراغ دارید؟ انصافا اگه دوستان سراغ دارن خب معرفی بکنن تا ما بشناسیم. بعد از حکومت پیامبر و اون کمتر از 5 سال حکومت مولا امیرالمومنین علیه السلام و اون کمتر از 6 ماه حکومت امام مجتبی علیه السلام، شما در طول تاریخ نظام حکومتی نداشتید که خدا قبول داشته باشه تا امروز. اینم به برکت خون شهدا و برکت تلاش‌های امام رحمت الله علیه و برخی از یاران امام که تا آخر در پای انقلاب ایستادن. خب ما این شجره طیبه رو از ریشه نزنیم، بله اشکال‌ها رو ببینیم، به شدت برخورد کنیم، اصلاً طوری باید فضا ناامن باشه کسی فکر اختلاس هم تو این نظام به سرش نزنه، فکر خیانت هم به سرش نزنه. اما خب ما باید دقت کنیم در رأی دادنمون، در انتخابمون، در برخوردمون، در رفتارمون. اینایی که اختلاس میکنن، زن دارن، بچه دارن، پدر دارن، مادر دارن، چرا اونها اینا رو قبول میکنن؟ باید طور انقدر قبیح باشه، انقدر باید زشتی این عمل آشکار شده تو جامعه که کسی به مخیلش راه نده که من یه روزی مثلا از این توی نظام بخوام دزدی بکنم یا بخوام خیانت بکنم یا بخوام مثلا فرض کنید که بقیه کارهایی که انجام میدم. بله اینها بسیار خیانتشون بزرگه و عذابشون هم بسیار شدید خواهد شد. بارها من همینجا عرض کردم یه وقت طرف حساب انسان یه نفر روز قیامت میگه خیلی خوب نماز شبهای من مال تو، از حقت بگذر، مثلا گناهات من قبول میکنم. اما اگه 80 نفر بودن چیکار میتونه؟ 80 میلیون نفر چیکار میتونه بکنه؟ و اینا طرف حسابشون 80 میلیون انسانه. نکته بعد این که دوستان توجه داشته باشن نامه 41 نهج بلاغه رو بخونن. اونجا امیرالمومنین علیه السلام به یکی از کارگزارانش که پسر عموش بوده، چون چند بار اونجا داره که میگه پسر عمو، این نامه رو نوشته، میگه تو از همه پیش من موثق تر بودی، تو از همه من نزدیک تر بودی، من از تو نزدیک تر نداشتم، من از تو یه چنین شخصی اومده دزدی کرده، اختلاس کرده، بیت المال برداشته، فرار کرده، رفته حجاز، طائف، اونجا مشغول خوشگذرانی. پسر عمو امیرالمومنین، موثق ترین فرد که داره، که اگر دستم به تو برسه با شمشیر به تو خواهم زد که به هر کس با این شمشیر زدم مستقیما رفته جهنم. اگر حسن و حسین هم این کارو می‌کردن باشون همین رفتارو می‌کردن. حالا ما این خیانت رو که دیدیم و این که وجود داره، ما به خاطر این کار حکومت مولا رو زیر سوال ببریم، خود مولا رو زیر سوال ببریم که این چه کارگزاریه که نزدیکترین کارگزار تو که اینه، پس بقیه چیان؟ پسر عموه تو، نمیدونم موثق‌ترین، بهترین تو که اینه، پس بقیه چیان؟ مگر نه اینکه مولا امیرالمومنین علیه السلام در این کمتر از 5 سال حکومتش ده‌ها هزار نفر کشته شدن تو این دوره؟ ببین خب نظامی که نتیجهش اینه، در جنگ بصره، در جنگ جمل چند ده هزار نفر، در جنگ سفین بالای ده هزار، بالای 100 هزار نفر، در جنگ نهروان تمام همه خوارج نهروان کشته شدن. ببین خب نظامی که نتیجهش اینه، این چه نظامی است؟ آیا این امور، این اتفاقات رو ما میتونیم، نه اینها رو باید اصلا تفکیک بکنیم، اصل نظام رو با معیار عقل، با معیار قرآن، با معیارهای منطقی بیایم بررسی بکنیم. اگه اشکالی به اون اصل داریم اب نداره، منطقی بحث کنیم، بگیم اینجا ما این اشکال داریم و اون اتفاقاتی که تو اون نظام افتاده، اون عرض کنم که نقایص، مشکلات و عوائقی که بود اونها رو اصلا جدا کنیم، حسابشون اصلا دو تا رو اصلا جدا بکنیم. این نظام بر اساس عقل و منطق به این دلیل، به این دلیل نظام قابل قبولی است، بهترین نظام بود. من تاکید میکنم ان شاء الله این بحثا اگه حیاتی باشه به اون بحثا برسیم، اونجا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. این بهترین نظامه. اما حالا این کارا هم خوبه نه خیر؟ این کارها خیانته، این کارها بده. حالا این کارها بده، ما به خاطر یه دستمال قیصری رو باهاش بکشیم، به خاطر شاخه های خشک ولو زیاد، ولو زیاد این شاخهای کرم خورده که اینها حتما باید قطع بشه، که اگه قطع نشه کل این درخت ممکنه کرم بخوره، ما به خاطر این تیش بردیم به ریشه این بزنیم، وقت به جاش چی بزنیم؟ شاه رو به جاش بیاریم؟ آیا ما شاه رو، نظامش رو شناخته بودیم؟ میدونیم که وضع مملکت چه جوری بود؟ اوضاع سیاسی ما، اوضاع علمی ما، اوضاع اجتماعی ما. میدونیم که نخست وزیر این مملکت خانه‌های جوانانی ساخته بود فقط برای به فساد کشیدن جوان‌ها. حالا اون دیگه من بخوام تو اون بحث وارد بشم باید حالا صحبت کنیم. ما اگر می‌خوایم این نظام رو جایگزین کنیم بر اساس عقل و منطق بگیم نظامی میاریم که در رأسش مثلا کسی باشه که عادل نباشه، در رأسش کسی باشه که از اسلام بوی نبرده باشه، آدم ترسو باشه، آدم خودفروخته باشه، کسی باشه که از کنم انسان زنباره که به خاطر مصرف زیاد داروهای اینگونه ای مثلا فرض کن دچار فلان بیماری که تقریبا همشون یه چنین مشکلی داشتن. بناست ما نظام دیگه رو پیشنهاد، چه نظام پیشنهاد میکنیم؟ کدوم نظام پیشنهاد میکنیم؟ حالا این بس بمونه. نکته بعدی که عرض کردم این بود که به خاطر این اشکالات که قابل دفاع نیست و ما هم قبول داریم، ما اصل نظام رو زیر سوال نبریم. اصل نظام جای خودش خوب، منطقی، معقول، شرعی، 100% منطبق بر شرع، برخی از این کارها که اتفاق افتاده اصلا قابل قبول نیست. نکته آخر که عرض میکنم، چرا دوستان این همه دشمنی ها و این همه شیطنت ها و این تهاجم های عجیب و غریب بر علیه این نظام رو نمیبینن؟ ما الان این که از میکنم مال 2-3 سال پیش بود که از مسئولین صدا و سیما همین قوم جلسه داشتیم، اون موقعشون میگفت 290 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان 24 ساعته دارن بر علیه ما تبلیغات میکنن. میدونی که این از چقدر خرجش میشه؟ برایش اینقدر خرج میکنن؟ الان صدها شبکه ماهواره‌ای، هزاران رسانه دیگه، رادیو و تلویزیون و چی دارن بر علیه ما کار میکنن. شما انتظار داری اینا نتیجه نداده باشه؟ انتظار داری که کارشکنی نکردن، از اون روز اول با ما نجنگیدن، اون جنگ تحمیلی بر ما تحمیل نکردن، محاصره نکردن ما را، حصر اقتصادی، حصر سیاسی، حصر و الان هم تحریم کذا و کذا؟ خواهی اینها نبود اون وقت این نظام نشون میداد به کجا رسیده. در این حال الان شما بیاد ببینید که در زمان شاه از لحاظ علمی ما کجا بودیم، الان کجا هستیم. اون زمان مقدرات پزشکی و درمان این جامعه به دست بنگلادشی‌ها، به دست هندی‌ها اونها بود، امروز ما به کجا رسیدیم؟ اون زمان اسلحه سازمانی ما M1 آمریکایی بود که خود آمریکا اون موقع M16 بود، امروز ما به کجا رسیدیم؟ اینا رو کاملا با اطلاع، با آگاهی بیایم و بررسی بکنیم. خلاص این که این دشمنی‌ها و این عرض کنم درگیری هایی که طبیعی هم بود، وقتی انسان بخواد راه حق بره شیاطین که سرجاشون نمی نشینن که. شما میخواید مسیر اسلام رو برید و نشونم بدید، الگو معرفی بکنید به همه دنیا. ببینید ما یه نظامی داریم که نظام لیبرال دموکراسی نیست ولی از اون بهتره، مگه اونا ساکت میشینن؟ و خلاصه دشمنی ها رو هم ببینیم. طول کشید و سوالی بود که شاید جای بحثش تو این برنامه نبود و حقش هم ادا نشد. فقط من توصیه میکنم دوستان احساساتی نشن، حرفای ضد انقلاب رو نبینن. میدونم در فضای مجازی، در این گروه‌های اجتماعی از این حرفا خیلی زیاده، ما هم اونها رو میبینیم، فقط فرقش اینه که ما اونها رو میبینیم، این طرف رو هم میبینیم. شما هم اینجوری باشه، هم حرفای اونها رو ببینید، هم واقعیات رو ببینید تا گول نخورید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال خیلی به دستمون رسید، من هم سکوت کردم، سوالاتی بود که بعد شاید مطرح میشد، سکوت کردم که شما بفرمایید. خسته نباشید، بریم تا فهمان برق میگردیم و ادامه سوالات در خدمتتون هستیم.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم. ما بخش پاسخهای کوتاهمون رو جای محمدی زحمت کشید قبلا تشویق استدیوی دیگه ای و سوالات پاسخ دادین رو بشنویم، برمیگردیم اگر فرصتی داشتیم باز به سوالات خواهیم رسید. پیامک های شما رو من دارم میبینم، نگران نباشید. بعضی از دوستان خیلی اصرار دارن که حتما باور کنید که الان من اون دارم نگاه میکنم حجم پیامک های افزایش پیدا کرده به شدت. حالا برگردیم براتون توضیح میدم، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
یکی از دوستان ها میگفتش که من که کار خوب انجام میدم یا عمل صالح خیلی دارم، مثلا کمک به دوستان هم میکنم یا عمل خیرم زیاده، ولی این باعث نمیشه که مثلا من تارس تلاس دارم این همه خوبی من فراموش بشه. این چجور میشه اینا رو کنار هم قرار بدید؟ اگر محبت کنید سوال از من درست بگوید.
خوبیشون فراموش نمیشه، اما حال این خوبی ها اونو بهشتی میکنه؟ و دو، این خوبی ها رو از کجا آورده؟ اگر مثلا انفاق میکنه این ثروت رو کی بهش داده؟ اگر دست دیگران رو میگیره عقل و شعور و قدرت رو کی بهش داده؟ هرچی داره از خداست، پس که منتی نداره که من کارو خوب انجام میدم. و مطلب بعد این که خب ما ببینیم خدا چی گفته. اگر یه پدری به فرزندش میگه فلان کار انجام بده، فرزند میره اون کار انجام نمیده، 10 تا کار دیگه انجام میده، پدر میگه من اون کاری من گفتم باید انجام میدادی، مطلوب من اون بوده، تو کارهایی که انجام داده چه به درد من میخوره؟ من الان از تشنگی داشتم میمردم، تو رفتی زمین بیل زدی؟ بله عرقم ریختی، زمینم بیل زدی، چنین چنین هم کردی، ولی من نیاز به آب داشتم. حالا خدا نیاز نداره، وقتی خدا میگه نماز بخونید، ما بگیم که نه من نماز نمیخونم، کار دیگه انجام میده. خدا میگه کارهای دیگه مال خودت، تازه کار دیگه هم که از خودت که نبوده. وقتی قرآن میگه کسی که نماز رو نمیخونه جاش تو جهنمه، اونم بدترین جاهای جهنم. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، میگه ما نماز نمیخوندیم افتادیم به سقر. ما بگیم نه، با اینکه خدا گفته من از این راه دیگه میرم. بله اگهشون مجتهد بود و همه آیات و روایات رو دیده بود و همه اون دلایل و براهین اجتهادی و مبانی استنباط حکم خدا رو داشت و میگفت من تحقیق کردم، من به عنوان یک مجتهد به این نتیجه رسیدم که میشه انسان به جای نماز روزه بگیره، به جای نماز انفاق بکنه، به جای نماز دیگران رو دستگیری بکنه. اگه به اینجا میرسید و اجتهادن این حرف رو میزد ما قبول میکردیم ازش، هرچند ما نظرمون با نظرش ما فرق میکنه، اما چون یک کارشناس این حرف رو گفته ایب نداره. اما کسی که کارشناس نیست، نه آیات رو دیده، نه روایات رو دیده، نه حرف خدا رو میدونه چیه، خودم تو من درآوردی بگی من این کار انجام میدم، به چه دلیل شما کار انجام میدی؟ کی گفت اون کار انجام بده؟ بر چه اساسی؟ نه اشتباست.
شنونده عزیزی با شماره 0938 4 شماره آخر 6785 نوشتند: سلام، سوالم این است، وارد بهشت شدم، دوست دارم زن و فرزندانم با من در بهشت باشند، آیا امکان دارد؟
جواب مثبته. آیه در قرآن داریم که وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ما ذریه اینها رو فرزندانشون اهلش رو بهش ملحق کردیم، از درجه خودش و از اعمال خودش هم چیزی رو نکاستیم. در ذیل همین آیه روایت داریم که وقتی روز قیامت چی میشه، مؤمن میره تو بهشت و میگه خدا پس فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، در مرتبه شما نیستن، شما درجهتون بالاست، اونها درجهتون پایینه. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و اهلم عبادت میکردم، خدا دستور میده که اهلش رو بهش ملحق کنید، نمیگه اینو بیارینش پایین که بره پیش اهلش، میگه اونها که پایینن ببرینشون بالا تا ملحق بشن به او. بله این امکان در بهش وجود داره.
میخواستم ببینم اعراف چی هستش، کجا هستش، آیا همون نام دیگه برزخ هستش یا عالم دیگه هستش؟
برزخ نیست بلکه قیامته. و در اعراف دو گروه هستن، اعراف در واقع جاییست بین بهشت و جهنم، نه بهشته نه جهنمه. سعدی میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آن چه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست، ولی از گرسنه بپرس که چقدر خوشمزه هست براش و برای من دوست داشتنی نیست. از اون طرف میگه که برای حوریان بهشتی، کسان که در بهشتن، ازشون بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف هم جهنمه، ولی از جهنمی‌ها بپرسی اعراف کجاست، میگن اعراف هم بهشته. پس اعراف بین بهشت و جهنمه. دو گروه در اعراف حضور دارن. در سوره مبارکه اعراف همون آیات اولش و علل اعراف رجالون یعرفون کلا بسیما، دو گروه در اعراف حضور دارن، یکی اون رجال و انسان‌های برجسته و اون شخصیت هایی که کارشون دستگیری از مستضعفین و متوسطین و کسانی هستن که شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن، نیاز به دستگیری دارن، اونها بر بلندای اعراف ایستادن و اینها رو کمک میکنن که برن به بهشت. اینا یک گروه که رجالی هستن، رجال یعنی شخصیت های برجسته مثل امیرالمومنین فرزندانش، اینها اهل اعرافن، اینها بر بلندای اعراف حضور دارن که انسانها رو بهشتی بکنن. دوم اون افرادی که مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی، که اینها نه گناهی کردن که مستحق جهنم باشن، چون مثلا عقل نداشته، کودک بوده، دیوانه بوده، نمیدونم در دوران فطرت بوده، نه اینها استحقاق جهنم دارن چون گناهی نکردن، نه استحقاق بهشت دارن چون ایمان نداشتن و ثواب نبردن. اینها هم جاهشون در اعراف تا تکلیفشون روشن بشه. پس دو گروه بر اعراف حضور دارند.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در خدمت شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و یک سوال تلفنی.
خیلی از اوقات موقعی که ما به زیارت ائمه طاهرین میریم، وقتی که دقت میکنیم میبینیم باطنمون همراه با ظاهرمون به اون مکانها نیومده. میخواستم بدونم آیا ما بایستی چی کار بکنیم که واقعا وقتی به اون مکانها میریم باطنمون هم به همراه جسممون به اون مکانها بیاد؟ ممنون میشم اگر راهاش استاد محمدی برای ما توضیح بدن.
اولا الان که دیگه اون اماکن هم تقریبا تعطیل و داخل رواقه ها که نمیشه رفت، در این حال فرقی نمی کنه. ما نباید خیال کنیم که زیارت فقط همون زیارت کنار قبره. بله، اونجا هم یکی از جاهایی هست که انسان زیارت میکنه و اونجا در واقع قطعه از قطعات بهشت، بقعه از بقای بهشت، این کاملا درسته. اما زیارت فقط اونجا نیست. امام رضا علیه السلام هم اونجا فقط نیستن. امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیشون سعی وجودی داره، هر جا که شما سلام کردی جواب سلام رو شما رو میده. اما چیکار کنیم که ولزا بیم که امامرضا شهیده، شهید یعنی شاهده، چیکار کنیم که ما بیشتر از کنم که حضور داشته باشیم؟ دو کار باید انجام بشه. یک، معرفت. هرچه معرفت ما نسبت به امامرضا و نسبت به اون مزور زیارت شونده بیشتر باشه، اون حالت حضور قلب ما هم بیشتر خواهد شد. اگر ما امام رضا را شناختیم، اگر دونستیم که او امام است، یک، مفترض و طاعه است، دو، شهید است، سه، قریب، چهار، اگه اینو فهمیدیم و بهش رسیدیم، اون وقت حال ما تو زیارت حال دیگه خواهد شد. چون وقتی میگیم شهیده، وقتی میگیم که اشهد انک تشهد مقامی، واقعا خب قبول داریم، من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انکه حجب تن سمی کلامهم و فتحت باب فهمیله بلعزیز وجه. اگه اینا انسان خب معرفت داشت، اینا رو باور میکنه، اگرم باور داشت دیگه حاضره. اصلا حقیقت زیارت هم حضوره. پس نکته اول معرفت. هر چه معرفت بیشتر بشه، این خواسته ای که عزیز ما فرمودن بیشتر میشه. و دوم، انسان باید اون آداب رو مراعات بکنه. اگر آداب زیارت مراعات بشه، مثلا انسان آهسته قدم برداره، مشغول به ذکر الهی با توجه باشه، توجه داشته باشه که در واقع در جایی که شیعیان چه فرشتگان مقرب الهی اونجا حضور دارن، متراکمن حضور دارن، این را انسان اگر اون آداب زیارت مراعات کرد و این توجه رو داشت، خود به خود اون حالت قلبی رو پیدا خواهد کرد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود، هم ما معرفتمون رو نسبت به زیارت شونده بالا ببریم، هم اینکه آداب زیارت رو مراعات بکنید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون در برنامه. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم استفاده کنیم. 329551552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما هست. از این طریق ها میتونید سوالاتش و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. ان شاءالله استاد محمدی هم پاسخ خوب باشه. دوستان عزیز شنونده، پیام های شما به دست بنده اینجا میرسه، همه را میبینیم، اما اتاق فکر ما تصمیم گیرنده هستن که کدوم یکی از پیام ها گفته بشه یا بیان بشه و بسته به تعداد سوالات و نوع سوالات طراحی میشه برنامه. اگر شما سوالی میفرستید و یا پیامکی میدید که ما اینجا نمیتونیم بخونیم، عذر بنده رو بپذیرید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و موفق و پیروز باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما عزیزان.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور میکنند، دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به احراز از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی. معنیش این نبود است که مردم توی خانه هاشون بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند و مشغول ذکر و دعا باشند، چنانچه خود اونها که ملاحظه می کنید اینطور نبودند. پیغمبر اکرم در این حالی که وظایف شخصی خودش را به جا می آورد و خلوتها با خدای تبارک و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء عالم برای دعوت آدم فرستاد و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند تا به اجتماع. اینطور نبود که بنای او این باشد که بشیند تو خونه و ذکر بگد. ذکر می گفت، لکن همون ذکر هم خودسازی بود. دعا می کرد، ولی همون دعا هم خودسازی و هم مردم سازی بود و مردم را تجهیز می کرد برای مقاومت. تمام ادعیه‌ای که در لسان او و ائمه مسلمین واقع شده است، تمام این ادعیه در این حالی که دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویات تمام مسائل مسلمین اصلاح می شد. مع الاسف اعوجاج واقع شد یا واقع کردند و شاید در صدر اسلام هم بن العباس بیشتر این کار را کردند. اعوجاج واقع شد در مصالح اسلامی و در مطالب اسلامی. این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه، یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی که به عین تدبیر مشاهده بکنید، میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است، لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکتداری، در این حال که همه اینها عبادات است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. هشدار خطیب مسجد الاقصا درباره اقدام جدید رژیم صهیونیستی. شیخ اکرم صبری ضمن تقبیح اقدام دادگاه رژیم صهیونیستی به صدور حکمی ضد مسجد الاقصا اعلام کرد این رژیم در تلاش است در محل باب الرحمه برای یهود